ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 24 ماه حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 ماه مارس سال 2022 میلادی. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پاکستان میگوید به افغان ها اجازه نمیدهد که بدون ویزا وارد این کشور شوند. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور از مدت ها برای افغان ها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزا به پاکستان می رفتند. گزارش ها می رساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزا به افغان ها وضع کرده است. سازمان صحی جهان می گوید بیماری سرخکان جان ده‌ها طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18,000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبر دیگر میگوید که واکسین ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. در این کمپاین واکسیناسیون که روز سه شنبه آغاز شد و تا روز پنج شنبه ادامه خواهد یافت، انتظار می‌رود 1,200,000 طفل واکسین شود. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که پلیس این کشور دیروز 4 نفر را به اتهام حمله بر دو محصل افغان و سرقت وسایل قیمتی آنها بازداشت کردند. خبر می‌افزاید که افراد متهم روز جمعه گذشته بر این محصلان در شهر بنگلور حمله کرده و همه اشیای قیمتی آنها به شمول موبایل‌ها و پول نقد آنها را سرقت کردند. آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد می‌گوید حمله روسیه بر اوکراین می‌تواند سبب ناامنی غذایی شود و افزود که بسیاری کشورهای آفریقایی و نادار که از روسیه و اوکراین غله وارد می‌کنند اکنون با مشکلات روبرو‌اند. سرمنشی ملل متحد می‌گوید که کشورهای مانند بورکینافاسو، یمن و سومالیا اکنون به مشکل می‌توانند که مردم خود را سیر نگه دارند. ایالات متحده آمریکا دیروز به متحدان خود در ناتو و کشورهای آسیا گفت چین می‌خواهد که برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین کمک‌های نظامی و اقتصادی به روسیه بفرستد. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که این پیام از طریق چنل‌های دیپلماتیک فرستاده و توسط مقام‌های استخبارات سپرده شده است. 49 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه گفتند که از توافق جدید ایران و قدرت‌های جهان برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با این کشور حمایت نمی‌کنند. این سناتوران با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای در مورد شرط‌های جدید روسیه که امکان دارد توافق مورد مذاکره را با شکست روبرو کند، ادعا می‌کنند که حکومت جو بایدن در این شرایط ممکن یک توافقی را بپذیرد که فعالیت‌های اتمی ایران را نتوان مهار کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. در بخش اعظم این ساعت شما مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. از برگشت طالبان به قدرت امروز 7 ماه تکمیل شد. هرچند هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، ولی وزیر خارجه ترکیه میگوید تا که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود، مشکلات این کشور حل نمی‌شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که به مقامات طالبان توصیه‌های کرده که اگر عملی شود جهانیان حکومت آنها را به رسمیت خواهند شناخت. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که مولود چاوش اوغلو به خبرنگاران گفت که از روی دوستی به طالبان گفته که چه گام‌هایی بردارند تا از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند. وی با تأکید روی اهمیت موضوع افزود که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت اکثریت مشکلات حل نمی‌شود. پلان‌های بسیاری برای کمک و کمک‌های بشردوستانه وجود دارد، اما حتی که مسئله به رسمیت شناختن حل نشده باشد موانع دور نمی شود. وزیر خارجه ترکیه گفت که برای به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان یک سلسله کارهای مثبت مانند وسیع ساختن بنیاد حکومت باید انجام شود و افزود که باید نامها را ببینیم نه پیامها را. وزیر خارجه ترکیه در اشاره به طالبان گفت که پیامها یا اعلانهای مثبت آنها را می شنود ولی گامهای عملی را نمی بیند. آقای چاوشوغلو افزود که او دیگر نمی خواهد پیام بشنود بلکه می خواهد که گامهای عملی ببیند. وزیر خارجه ترکیه درباره مدیریت میدان هوایی کابل گفت که در صورت موافقه طالبان هیچ مشکلی درباره چگونگی کار و توزیع مسئولیت‌ها میان قطر و ترکیه وجود ندارد و افزود که گفتگو در مورد با طالبان ادامه دارد و برای حصول توافق یک سلسله شرایط و خواسته‌ها باید برآورده شود و در مورد برخی جزئیات اختلافات وجود دارد. آقای چاوشوغلو گفت که انقره بنا به درخواست طالبان برای مدیریت سه میدان هوایی افغانستان آمادگی دارد. وی از دعوت کردن طالبان به اجلاس مجمع دیپلماسی انطالیا دفاع کرده گفت که از نمایندگان طالبان به خاطر دعوت شد تا صدای حکومت موقت آنها شنیده شود و این به معنای به رسمیت شناختن طالبان از سوی انقره نیست. مقامات طالبان به اشتراک در گردهمایی‌های بین المللی چون اجلاس انطالیا چشم امید دارند که شاید منجر به توسعه روابط آنها با جهانیان و بالاخره به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان دیروز وارد کابل شد. فیلیپو گراندی درباره وضعیت مهاجران، بیجا شدگان داخلی و وضعیت بشری در افغانستان با مقامات طالبان گفتگو می‌کند. طالبان ضمن استقبال از آقای گراندی ابراز امیدواری کردند که وی در برگشت بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلی و عودت مهاجران به کشور کمک کند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فیلیپو گراندی بعد از رسیدن به کابل در توییت خود نوشت که بعد از 6 ماه بار دیگر به افغانستان رفته تا وضعیت بشری در این کشور و پیشرفت‌ها در این راستا را ارزیابی کند. وی افزود که تمرکز وی بیشتر به بیجا شدگان داخلی خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازدید کمیشنر عالی ملل متحد از کابل را یک گام خوب خوانده ابراز امیدواری کرد که در حل مشکلات بیجا شدگان داخلی کمک کند.
ملګرو متونو د کډوالو کمشنر کابل تر غلی ده.
کمشنر پناهجویان ملل متحد به کابل آمده با وزیر مهاجرین، معاون رئیس الوزرا و دیگر مقامات ملاقات خواهد کرد. آمدن وی یک گام خوب است. در ایجاد سهولت ها در بخش عودت مهاجران همکاری خواهند کرد و همچنین در قسمت مشکلاتی که ما در مهاجرت های داخلی داریم مانند بی سرپناه بودن بیجا شدگان داخلی در حل آنها همکاری خواهند کرد و در دایره مسئولیت آنها با هماهنگ کی با امارت اسلامی گام های برداشته خواهند شد. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان که از جنگ چندین دهه آسیب دیدند با کاهش کمک های جهانی با گرسنگی دچارند. این اداره ملل متحد میگوید 24 میلیون نفر در افغانستان با کمک های ابتدایی نیاز دارند و 35 میلیون نفر دیگر در افغانستان و از جمله 700 هزار نفر سال گذشته آواره شدند. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان 5 میلیون و 700 هزار نفر دیگر از افغان‌ها در کشورهای همجوار مهاجرند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با وجود جنگ در اوکراین و بحران‌ها در مناطق دیگر جهان باز هم افغانستان در اولویت این اداره قرار دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
چین درباره استخراج معدن مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا با طالبان مصروف گفتگو است. والی استریت جورنال از قول مقامات آمریکا منتشر ساخت که چین سعی دارد خلای خروج آمریکا از افغانستان را پر کند. روزنامه می افزاید که چین تلاش دارد تا برای شرکت های خود که برخی آنها در کابل دفتر دارند امتیازات بیشتر به دست آورد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وانگ یو سفیر چین در کابل تایید کرد که درباره استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا گفتگو با طالبان آغاز شده است. و ایمی افزاید که چین در صدد شرایط بهتر و امتیازات بیشتری برای شرکت‌های این کشور است. از سوی دیگر زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید شرکت‌های چینایی که قرارداد استخراج مس عینک با آنها قبلا عقد شده بود منتظر بهبود شرایط امنیتی بودند. گفتگو و مباحثات میان امارات اسلامی و شرکت های چینایی درباره تطبیق مس عینک و پروژه های دیگر جریان دارد. امیدواریم گام ها عملی شود. قرارداد مس عینک قبلا با شرکت چینایی عقد شده بود و آنها در سالهای گذشته منتظر بودند. کارهای آنها به علت ناامنی مختل مانده بود. اکنون دوباره با شرایط جدید انشاءالله انقریب کارها امکان دارد شروع شد. شهاب الدین دلاور وزیر معادن حکومت طالبان به روزنامه وال استریت ژورنال گفته که آنها به سرمایه گذاری غربی نیز مایلند. آقای دلاور می افزاید شرکت های آمریکایی را ترجیح می دهند چون نسبت به شرکت های چینایی تجربه بیشتری دارند. نیل رگبی مشاور حکومت سابق افغانستان و وزارت دفاع آمریکا در امور معادن می گوید چون مثل افغانستان در جهان نظیر ندارد، چین به استخراج آن بیشتر تمایل نشان می دهد. دو شرکت چینایی در سالهای 2007 و 2011 استخراج مس عینک و حوزه نفت و گاز آمودریا را قرارداد کردند. روزنامه چینایی گلوبال تایمز می نویسد معدن مس عینک و حوزه گاز و نفت آمودریا که روزنامه وال استریت ژورنال به آن اشاره می کند پروژه های جدیدی نیستند، بلکه شرکت های چینایی قرارداد آنها را با حکومت سابق افغانستان عقد کردند. روزنامه می نویسد که اکنون شرکت های چینایی با در نظر داشت شرایط فعلی پیشرفت به سوی آغاز کار این پروژه ها را ارزیابی می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گفتگو میان اوکراین و روسیه که دیروز متوقف شد قرار است امروز از سر گرفته شود. هرچند این مذاکرات برای متوقف ساختن هجوم روسیه به اوکراین انجام می شود، ولی گزارش ها می رساند که نیروهای روسی به حملات خود شدت بخشیدند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
یک مذاکره کننده هیئت اوکراین گفت دوره چهارم گفتگو میان طرفین که به علت مشکلات تکنیکی دیروز متوقف شد امروز از سر گرفته می شود. نمایندگان طرفین درباره راه‌های حل پایان بخشیدن به تهاجم روسیه به اوکراین گفتگو می کنند. میخائیل پودولیاک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین گفت که گفتگو به خاطر متوقف شد تا به گروه‌های فرعی کاری فرصت داده شود و برخی مسائل واضح‌تر گردد. این گفتگو از طریق ویدیو کنفرانس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای روسی به حملات خود در اوکراین شدت بخشیدند. امید است که مسکو با اینکه نیروهای روسی به فشار خود بر پایتخت کییف و شهرهای دیگر ادامه می‌دهند، یک دهلیز برای خارج ساختن غیر نظامیان بگشاید. گفتگوی قبلی زمینه فرستادن کمک‌های بشری به ماریوپول و خارج شدن غیر نظامیان از این شهر را فراهم نکرد. صدها هزار باشنده ماریوپول با کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دوا روبرواند. در این میان لیونید سلوسکی عضو هیئت مذاکره کننده روسیه به خبررسانی ریا نووستی گفت که مذاکرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت و امکان دارد که طرفین روی یک مسوده به توافق برسند. از سوی دیگر اوکراین دیروز اعلان کرد که نیروهای روسی از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر ماریوپول جلوگیری کردند. مقامات اوکراین گفتند که باشندگان ماریوپول از دو هفته به این سو زیر گلوله باران نیروهای روسی به سر می‌برند. جریان برق قطع شده و وسایل گرم‌کننده نیز از کار افتاده است. اما دیروز حداقل 160 موتر شخصی توانستند که از این شهر خارج شوند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 9:15 دقیقه است. تا لحظات بعد بر مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما فراموش نکنید که برنامه فکر نو با جوانان از ساعت 3 تا 4